ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. محمود احمدی نژاد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. سه کشور آمریکا، مصر و قطر از حماس و اسرائیل خواستند طرح بایدن برای پایان جنگ را بپذیرد. و کره شمالی زباله باران همسایه جنوبی را تشدید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه 13 خرداد ماه با حضور در وزارت کشور ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد ساعاتی پیشتر با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت بهار از تصمیمش برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. رئیس جمهوری پیشین ایران در این ویدیو گفته بود که مسائل اقتصادی و بحث معیشت مردم اولویت اول برنامه‌های او را خواهد داشت. محمود احمدی نژاد در حالی امروز نام خود را به عنوان نامزد ثبت کرد که در انتخابات دوره قبل از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، موضوعی که خودش آن را توهین به مردم و عبور از قانون اساسی خواند. امروز علاوه بر محمود احمدی نژاد، چند چهره دیگر همچون مسعود ذریبافان، معاون رئیس جمهور در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت فعلی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند. سه کشور آمریکا، قطر و مصر در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند طرح توافق بر مبنای اصول اعلام شده توسط جو بایدن با هدف پایان دادن به جنگ غزه را بپذیرد. اصول آتش‌بس پیشنهادی بایدن شامل عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت غزه، آزادی گروگان‌های زن مجروح و افراد مسن اسرائیلی در قبال آزادی صدها زندانی فلسطینی و همراه ورود کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه است. اما حکومت جمهوری اسلامی شهروندان غربی را به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و حبس می‌کند. در غرب از جمله دولت فرانسه در اعتراض به این رویه آن را دیپلماسی گروگانگیری می‌نامند و جمهوری اسلامی این گونه اعتراض‌ها را مداخله گرایانه توصیف کرده است. اطلاعات بیشتر شهاب عموپور.
آخرین خبری که از سسیل داشتیم 24 فروردین بود که تونست برای 3-4 دقیقه با مادرم تماس بگیره. تماسی که مثل همیشه کوتاه و تحت نظارت بود و اون نمیتونست آزادانه صحبت کنه. سسیل خیلی فرسوده شده و دیگه طاقت نداره.
این صدای نوئمی خواهر سسیل کولر است. سسیل یک معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی فرانسوی است که همراه با شریک زندگی خود ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات، با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بود. آنها روز 11 اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند و در حالی که به گفته نزدیکانشان از بسیاری از حقوق ابتدایی نیز محرومند، همچنان در بند 209 زندان اوین محبوسند. بند 209 زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود. نوئمی کولر در گفتگو با رادیو فردا.
بیش از یک ماه و نیمه که منتظر تماسش هستیم. ناامیدانه منتظر تماسیم. اینکه بعد از یک ماه و نیم هیچ نشونه ای از زنده بودنش به ما نرسه به شدت نگرانمون کرده. در مورد ژاک پاریس هم همینطوره. بعد از 24 فروردین دیگه از او هم خبری نداریم. هیچ چیزی هم نمیشه براشون فرستاد. ارتباطشون با دنیای بیرون کاملا قطعه.
سسیل کولر و ژاک پاریس مانند شماری دیگر از شهروندان کشورهای غربی که در ایران بازداشت شدند، توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به اتهاماتی از جمله جاسوسی متهم شدند. خانم کولر و آقای پاریس همچنین مانند بسیاری از زندانیان در مقابل دوربین نشستند و به انجام جرایمی اعتراف کردند. اعترافاتی که به گفته نزدیکان آنها و بسیاری از ناظران اعتراف اجباری است و در حکومت جمهوری اسلامی بارها دیده شده است. علاوه بر این دو فرانسوی دیگر با نام لوی آرنو و اولیویه نیز در ایران زندانی‌اند. لوی آرنو مشاور 36 ساله امور بانکی در تابستان 1401 در مسیر گردش در کشورهای جاده ابریشم وارد ایران شد و چندی بعد بازداشت شد. او از جمله به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده و به تحمل 5 سال حبس محکوم است. مشخصات زندانی چهارم با نام اولیویه نیز به خواست خانواده او آشکار نشده است. دولت فرانسه بازداشت شهروندان غربی در ایران را دیپلماسی گروگانگیری نامیده و میگوید که حکومت جمهوری اسلامی از آن برای چانه‌زنی دیپلماتیک به ویژه در مورد مسائل هسته‌ای استفاده می‌کند. فرانسه در اردیبهشت ماه امسال باز هم حکومت جمهوری اسلامی را به گروگانگیری و باج‌خواهی دائمی متهم کرد و خواستار آزادی شهروندان فرانسوی شد. این گونه از دیپلماسی البته پیشتر در برخی موارد نتایجی هم داشت. از جمله اینکه در خرداد ماه 1402 اولیویه واندکستیل امدادگر بلژیکی که در ایران زندانی بود با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک مبادله شد و چند هفته پیش از آن هم بنجامین بریر گردشگر فرانسوی و برنارد فیلان گردشگر فرانسوی ایرلندی آزاد شده بودند و توانستند ایران را ترک کنند. درخواست فرانسه برای آزادی 4 زندانی کنونی تا کنون بی نتیجه مانده و در نتیجه برخی از اعضای خانواده این زندانیان همراه با وکلای خود روز دوشنبه 7 خرداد ماه راهی ژنو در سوئیس شدند تا از کارگروه‌های قضایی سازمان ملل و اتحادیه اروپا که در راستای بازداشت‌های خودسرانه کار می‌کنند بخواهند که در مورد این پرونده‌ها تحقیق کنند. نوئمی کالر:
این تحقیقات به اونا اجازه میده که ماهیت خودسرانه بازداشت بستگان ما رو روشن کنن. اونها همچنین تحقیق میکنن که آیا این گونه بازداشت‌ها با قوانین بین‌المللی سازگاره؟ آیا شرایط نگهداری اونها در زندان با قوانین بین‌المللی سازگار هست؟ هدف ما در واقع اینه که یک مبارزه جهانی را آغاز کنیم و توجه نهادهای بین المللی به بازداشت عزیزانمون جلب بشه. امیدواریم بتونیم اینطوری کارها رو به پیش ببریم و عزیزانمون رو به سرعت آزاد کنیم.
به گزارش منابع غربی اکنون در مجموع دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران محبوس هستند.
شهاب عموپور ادامه برنامه تا ثانیه‌های دیگر.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده است که هدر رفت آب در پایتخت ایران 22% است. به گفته این مقام دولتی، بخش عمده این هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه توزیع آب در تهران است که حدود 70 سال از عمر آن می‌گذرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در آستانه فصل تابستان که مصرف آب افزایش می‌یابد، مقام‌های دولتی همواره از مردم می‌خواهند که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. اما خود دولت چه نقشی در این صرفه‌جویی دارد؟ فرسودگی لوله‌های سیستم‌های توزیع آب شهری از مهمترین چالش‌های مدیریت آب است که مدیران دولتی باید راهکاری برای آن بیاندیشند. اما در ایران گزارش‌ها حاکی است که در بسیاری از مناطق لوله‌های توزیع آب به پایان عمر مفید خود رسیده، اما با لوله‌های نو جایگزین نشدند. آمارهای ارائه شده از سوی مقامات وزارت نیرو نشان می‌دهد که عدم بازسازی شبکه آب در تهران و دیگر شهرهای ایران نقش مهمی در به هدر رفتن آب دارد. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به تازگی به رسانه‌های ایران گفته که 22% آب تهران به هدر می‌رود.
این 22% تقسیم میشه به 2 تا 11%. 11% ما بهش میگیم پرت واقعی. پرت واقعی همونه که مثلا شبکه‌های فرسوده که در تهران هست 70 سال از عمرشون میگذره، 22000 کیلومتر هم هستن. یعنی اگر شما بخواید خیلی از این شبکه‌ها رو برید و شما که از بعد بازسازی بکنید و اینها، خب خیلی هزینه بر هست و اصلا بحث اقتصادی بودنش مطرح هست. گرچه بخشی از اعتبارات همین تبصره 3 و همین بازسازی شبکه‌های فرسوده که ما نشتیاب میکنیم، اونجا که بیشتری نشت رو داریم تخصیص میدیم که سال گذشته در زمان علت تبصره 3 72 کیلومتر ما بازسازی شبکه انجام دادیم. 11% پرت ظاهری ما داریم. پرت ظاهری یعنی اینکه انشابات غیر مجازی از ما میگیرن، ولی خب مصرف میشه، ولی ما آمارش رو نداریم. دستگاه اندازه‌گیری اشتباه میکنن و امثال هم 11 درصد هم پرت واقعی داریم، همون چیزایی که شما فرمودید که حالا با بازسازی و اینها.
آمار 22 درصد هدر رفت آب در تهران در حالی است که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو خرداد 1401 یعنی دقیقاً 2 سال پیش میانگین هدر رفت آب در سراسر ایران را 25 درصد اعلام کرد. او گفت که این میزان در برخی شهرها مثل یاسوج به علت فرسودگی بسیار زیاد خطوط و شبکه‌های آبرسانی حدود 60 درصد است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها گزارش‌هایی درباره به هدر رفتن آب در شبکه توزیع آب در شهرهای مختلف ایران پخش کرده است. به عنوان نمونه این یکی از گزارش‌های صدا و سیماست که درباره هدر رفت آب در شهر طالقان در استان البرز پخش شد.
شکستگی و ترکیدگی لوله اصلی آب شرب در یکی از محلات شهر طالقان مشکلاتی رو برای شهروندان به وجود آورده.
یک سال اینجا الان خرابه، خونمون، زندگیمون همه زیر آبه.
این شکستگی چند ماهه علاوه بر هدر رفت آب باعث یخ زدگی مسیر تردد اهالی این محله شده.
حدود الان 3 ماه 4 ماه این لوله فقط آوردن اینجا گذاشتن، اینجا اتفاقی نافتاده. این آب همینجوری نشی داره، اینجا نه ماشین میتونه تردد کنه نه آبر میتونه تردد کنه.
هر کجا مراجعه میکنیم کسی جواب ما رو نمیده.
مقامات جمهوری اسلامی همواره کمبود بودجه را دلیل اصلی عدم بازسازی شبکه توزیع آب اعلام کردند، اما برخی اظهار نظرها حاکی است که مسئله فقط بودجه نیست و عدم توجه مدیران دولتی به مسائل آب نقش مهمی در این میان دارد. به تازگی علی نصیری مدیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در یک جلسه شورای شهر گفت که کارگروهی برای آبرسانی اضطراری در تهران تشکیل شده، اما در دولت ابراهیم رئیسی این کارگروه حتی یک جلسه هم تشکیل نداد. او برخلاف آمار مدیر عامل شرکت آب تهران میزان هدر رفت آب در پایتخت ایران را 40 درصد اعلام کرد.
گزارش مصطفی خلجی در مورد فرسودگی شرکت به اصطلاح لوله های یا مسیرهای رفت آمد آب، توزیع آب در تهران گزارش میداد. به خبری متفاوت توجه فرمایید. برگزار کنندگان نمایشگاه خودروی ژنو میگویند که این نمایشگاه که یکی از معتبرترین و محبوب ترین نمایشگاه خودرو در جهان است دیگر برگزار نمی شود. اطلاعات بیشتر از پویان مکاری.
این صدای اتومبیل های حاضر در نمایشگاه خودروی ژنو است، صدایی که برگزار کنندگان آن میگویند پس از حدود 120 سال برگزاری این نمایشگاه دیگر در این شهر سوئیس شنیده نخواهد شد. رئیس بنیاد برگزار کننده این رویداد مهم صنعت خودرو این تصمیم را بسیار تأسف‌بار اما اجتناب ناپذیر توصیف کرد. این در حالی است که پس از 5 سال وقفه در برگزاری این نمایشگاه به دلیل همه‌گیری کووید 19 در اروپا، این نمایشگاه در زمستان سال گذشته با عنوان شروعی تازه دوباره برگزار شده بود. اما در آخر نمایشگاه ژنو خبری از خودروسازان بزرگ آلمانی یا ایتالیایی و حضور برندهایی چون بوگاتی نبود. البته کمتر صدای تشویق حاضران برای رونمایی از نسخه جدیدی از تولیدات خودروسازان مهم اروپایی هم شنیده می شد. تنها یک خودروساز اروپایی یعنی شرکت فرانسوی رنو در کنار چندین شرکت چینی در آخرین نمایشگاه ژنو شرکت کردند و تعداد بازدید کنندگان نیز تنها حدود 80 درصد از میزانی بود که برگزار کنندگان انتظار داشتند. شرایط سخت اقتصادی و سطح سرمایه گذاری پایین در کنار رقابت با نمایشگاه‌های بزرگی چون پاریس و مونیخ ضربه نهایی را به این رویداد با سابقه صنعت خودروی اروپا زد. به همین دلیل مسئولان نمایشگاه خودرو ژنو اعلام کردند که شرایط بازار در اروپا برای موفقیت دوره‌های بعدی این نمایشگاه مساعد به نظر نمی‌رسد. با این وجود، مدیران این نمایشگاه در بیانیه خود در این زمینه اعلام کردند میراث این رویداد تاریخی خودرو را در خاورمیانه و در قطر ادامه خواهند داد. آنها اعلام کردند نسخه جدیدی از این رویداد در نوامبر سال آینده میلادی در دوحه قطر برگزار می‌شود. تصمیمی که برگزار کنندگان این نمایشگاه گفتند به موفقیت آن اطمینان دارند.
با گزارش پایان کار نمایشگاه خودروی ژنو می‌رسیم به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر همراه با همکارانم.